شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل از اثر مخرب محدودیت‌های کرونایی بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری اسلامی نشان جدیت طرف مقابل در مذاکرات برجام را لغو تحریم‌ها عنوان کرد. دولت اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفت. درود شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین الملل از اثر مخرب محدودیت‌های کرونایی بر آزادی بیان و حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه امروز منتشر شد می‌گوید با آغاز کرونا در سال 2020 میلادی برخی دولت‌ها از این واگیری به عنوان دستاویزی برای ساکت کردن صدای منتقدان استفاده کردند. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده است که این محدودیت‌ها نه موقتی بلکه بخشی از حمله مداوم به حقوق بشر و فضای مدنی باشد. سازمان حقوق بشر خانه آزادی نیز سال گذشته در گزارشی تاکید کرد که شماری از حکومت‌ها از واگیری کرونا به عنوان بهانه‌ای برای تشدید کنترل شبکه اینترنت و سرکوب مخالفان و دیگراندیشان استفاده می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی شامگاه گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره مذاکرات احیای برجام نشان جدیت طرف مقابل را لغو تحریم‌ها عنوان کرد.
باید نتیجه داشته باشه برای جمهوری اسلامی. در طرف مقابل هم آمادگی او برای لغو تحریم‌ها میتونه نشانه برای جدیت او باشه. نشان جدیت طرف مقابل لغو تحریم‌ها خواهد بود.
ابراهیم رئیسی در حالی بر این موضع جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که از هنگام روی کار آمدنش مذاکرات در وین برای احیای برجام متوقف شده است. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دولت آن کشور بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. این بودجه قرار است برای تهیه هواپیما، پهپاد، جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تأسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در اولین روز از مسابقات آزاد امارات در دومین بازیش تیم روسیه را نیز شکست داد. در این دیدار که در پیست یخ دوبیمال برگزار شد، حدیثه پورهاشمی، الهام مدیر دهقان و فاطمه اسماعیلی گلهای تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران را به ثمر رساندند. تیم هاکی روی یخ بانوان روسیه معروف به گلهای روی یخ از مدعیان این رشته به شمار می رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نتیجه تحقیقات چند ماهه خود را درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها در 20 سال اخیر منتشر کرد. در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، تأکید شده که تحریم‌ها باید بخشی از سیاست کلی دولت آمریکا برای حفظ منافع ملی ایالات متحده باشد و تحریم‌هایی که در 2 دهه اخیر اعمال شده مؤثر بوده، ولی در این حال با چالش‌های جدیدی هم روبرو شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده که بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، تحریم‌های اقتصادی و مالی به یکی از ابزارهای ایالات متحده برای مقابله با تهدیدهایی که منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا را هدف قرار داده‌اند تبدیل شد. در این گزارش نموداری منتشر شده که نشان می‌دهد تحریم‌ها از حدود 900 مورد در سال 2000 میلادی به 9400 مورد در سال 2021 رسیده که حاکی از افزایشی 930% است. در بخشی از این گزارش به چالش‌های پیش رو هم اشاره شده که می‌تواند در تأثیرگذاری تحریم‌ها نقش داشته باشد. عملیات خرابکارانه و جنایتکارانه در فضای مجازی، پیدایش رقبای اقتصادی استراتژیک و فشاری که بر ساختار فنی و نیروی انسانی ناشی از پیچیده تر شدن بازارهای مالی و تقاضاهای گاه متناقض از طرف سیاستگزاران از جمله چالش‌هایی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر مدرنیزه کردن ساختار تحریم‌ها با اشاره به تحولاتی که در ساختار مالی جهانی پدید آمده گفته است که این دگرگونی‌ها در تأثیرگذاری تحریم‌ها نقش اساسی دارند. در این گزارش گفته شده دشمنان آمریکا و برخی از دوستان و متحدان ایالات متحده استفاده از دلار و سیستم مالی آمریکا را در نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی کاهش دادند که به تأثیرگذاری تحریم‌ها لطمه می‌زند. موضوع دیگری هم که با آن اشاره شده استفاده از رمز ارزها از طرف باندهای بین‌المللی کشورهای دشمن و گروه‌های افراطی برای نقل و انتقال پول بدور از هر گونه نظارت بین‌المللی است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، معتقد است برخی کشورها و گروه‌ها با استفاده از شکاف‌ها و عدم کنترل کامل بر بازارهای مالی و پولی جهان می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
نظام مالی بین‌المللی به صورت رسمی مشخصه که نهادهای مهمی مثل صندوق بین‌المللی پول یا FATF بر اون حاکمیت دارند و همینطور کشورها در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا قوانینی رو وضع کردند برای اینکه در این روابط مالی بین‌المللی نوعی هماهنگی و انسجام به وجود بیاد. منتها به رغم این واقعیت میدونیم که شکاف‌ها و به اصطلاح نقاط تاریک در نظام بین‌المللی مالی وجود داره، به خصوص با توجه به اون چیزی که بهش میگن پناهگاه‌های مالی، که اینها عمدتاً نه فقط از قوانین مالیاتی فرار می‌کنند بلکه امکان نظارت و جابجایی پول و دارایی‌ها رو هم بسیار بسیار کم می‌کنند. نکته دیگه حضور یعنی و ظهور پول‌های مجازی هست در عرصه بین‌المللی که مهمترین اونها بیت کوین هست و میدونیم که این بیت کوین اولا از زیر انحصار و نظارت بانک‌های مرکزی فرار می‌کنه و اصولا در مقابله با بانک‌های مرکزی و حاکمیت ملی در عرصه پولی به وجود آمده‌اند. و نکته دوم این که محافل مافیایی جهان از این پول‌های مجازی استفاده‌های زیادی می‌کنند برای اینکه از نظارت کشورهای بگریزند و بتوانند به هدف‌های خودشون برسند.
در بخش دیگری از گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و چند کشور دیگر و تأثیرگذاری آنها اشاره شده است. در این گزارش گفته شده هدف از اعمال تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی بین‌المللی و بازارهای تجاری برای کسب درآمد از طریق فروش نفت و دیگر فعالیت‌های تجاری بود که بتواند از آن برای توسعه برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت از فعالیت‌های تروریستی بهره ببرد. به گفته این گزارش، تحریم‌ها علیه ایران تهران را پای میز مذاکرات هسته‌ای در سال 2015 کشاند. به گفته فریدون خاوند، در دهه‌های اخیر قطب‌های اقتصادی مختلفی در سطح جهان ظهور کرده و برخی کشورها مانند ایران در تلاشند از این قطب‌بندی اقتصادی به نفع خود استفاده کنند.
مهمترین قطبی که در حال حاضر به وجود آمده چینه، ولی در کنار چین کشورهایی مثل کره جنوبی، مثل روسیه می‌توانند اینها عرض اندام بکنند و تا اندازه‌ای مسئله تحریم ها رو تحت شعاع قرار بدن. هرچند در حال حاضر به خصوص اگر نمونه ایران رو مورد توجه قرار بدیم، طبعا ایران میتواند از این چند قطبی شدن اقتصاد بین‌المللی استفاده بکنه برای اینکه فشار تحریم ها رو ضعیف بکنه و در این عرصه موفقیت هایی هم داشته، به خصوص از لحاظ صدور نفت به بازارهای جهانی. منتها به رغم این چند قطبی شدن، در مجموع قدرت‌های نوظهور هنوز نمی‌توانند، در موقعیتی نیستند که بتوانند ارتباطشون رو هم با پول مسلط بین‌المللی که دلار باشه و هم با بازارهای قدرتمند جهانی که به خصوص بازار ایالات متحده است به مورد تهدید قرار بدن و به همین علت در روابطشون با ایران بسیار بسیار دست به عصا را می‌رند. حاصل این وضعیت اینه که ایران تا طی 40 سال گذشته به شدت در عرصه بین‌المللی منزوی شده، اقتصادش در مجموع فرو ریخته و کافیست ما نگاه بکنیم به آن چیزی که محافل مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تأکید میکنن بر اینکه بدون رفع تحریم ها مقابله کردن با چالش های بزرگ اقتصادی ایران اگر غیر ممکن نباشه به شدت دشواره.
در پایان این گزارش تأکید شده که انتشار نتایج تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا و مواردی که به آنها اشاره شده تنها به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند و قانونگذاران ایالات متحده باید در مورد این مسائل تصمیم بگیرند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. مناسبات روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نامناسب گزارش می شود و تنش ها بین این دو فزاینده. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد نمایندگی خود را در ناتو برای مدت نامشخص تعطیل می کند و همچنین به فعالیت دفتر نظامی و دفتر ارتباطات عمومی ناتو در مسکو پایان می دهد. در شرح این تصمیم آمده، ناتو پس از آوریل 2014 برای متوقف کردن همکاری با روسیه تصمیم گرفت و ضمن تعلیق تمام ارتباطات نظامی تعاملات دیپلماتیک را نیز کاهش داد و به طور یک جانبه اعطای اعتبارنامه به نمایندگان روسیه در ناتو را در سه نوبت محدود کرد. تعطیلی شورای روسیه ناتو و کاهش کارکنان نمایندگی روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی نخست در پی اشغال کریمه و مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین انجام شد و متعاقبا ناتو در واکنش به نقش روسیه در مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب در بریتانیا تعدادی از کارکنان روسیه در ناتو را اخراج کرد. آخرین بار در اوایل ماه جری میلادی 8 دیپلمات روس به اتهام جاسوسی اخراج شدند. این ستولتنبرگ در توضیح این گام گفت این افراد ماموران امنیتی روسیه بودند، اما به گفته وی اخراج آنها به هیچ رویداد خاصی ارتباط ندارد. مسکو این اقدام را مضحک و غیر قابل قبول خواند و دبیر کل ناتو را به ریاکاری متهم کرد. نمایندگی روسیه در ناتو در سال 1998 تأسیس شد، اما از سال 2018 پست ریاستش خالی بود و از تابستان گذشته قایم مقام روسیه در نمایندگی ناتو نیز به مسکو بازگشت. یک دیپلمات روس به روزنامه کامرسانت گفت پیش بینی می کردیم که اگر روی کرده ناتو در قبال روسیه تغییر نکند ناچار می شویم به طور کلی نمایندگی خود را تعطیل کنیم. دفتر ارتباطات عمومی ناتو از سال 2001 و نمایندگی نظامی از سال 2002 در سفارت بلژیک در روسیه دایر بودند. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت از 1 نوامبر یا چند روز دیرتر فعالیت این دفاتر متوقف خواهد شد و در موارد اضطراری ناتو میتواند به سفیر روسیه در بلژیک مراجعه کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد اقدامات ناتو نشان می‌دهد که تمایل به همکاری و کاهش تنش با روسیه ندارند، بلکه روی کردشان روز به روز خصمانه‌تر و تهاجمی‌تر می‌شود و با دامن زدن به آنچه تهدید روسیه خوانده‌اند قصد دارند ضرورت وجودی خود را در شرایط ژئوپلیتیک جدید توجیه کنند. در بیانیه کوتاه ناتو از گام‌های اخیر روسیه ابراز تأسف شده. آنا لانگسکو سخنگوی ناتو به خبرنگاران گفت سیاست این پیمان در قبال روسیه پیگیران است. از خود در مقابل اقدامات خرابکارانه روسیه دفاع خواهیم کرد و همزمان آماده گفتگو و تعاملات مثبت از جمله از طریق شورای روسیه ناتو هستیم. ادامه مداخله روسیه در اوکراین، توسعه برنامه موشک‌های هسته‌ای روسیه، پرواز غیرقانونی جنگنده‌های روس در حریم هوایی کشورهای عضو ناتو و عبور آنها از روی ناوگان کشورهای عضو همپیمان از مهمترین موضوعات مورد انتقاد ناتو است. روسیه این اتهامات را رد می‌کند.
آنا رایسکایا در کیف گزارش می‌داد. و آخرین خبر، خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داده که وزارت خارجه آن کشور سفرای 10 کشور از جمله ایالات متحده، آلمان و فرانسه را به خاطر درخواست آزادی عثمان کاوالا احضار کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر جریان محاکمه کاوالا را مثالی بارز از سرکوب مخالفان در ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان می‌دانند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.